بسم الله الرحمن الرحیم. خب بس تمایز در علوم، تفاوت یک علم با علم دیگر در چیست؟ یا مثلا چجوری یک علمی از علم دیگر جدا میشه؟ مشهور میگفتن که تمایز علوم به موضوعات، یعنی دو تا علم دو تا موضوع دارند. و نمی شود یک موضوع داشته باشیم و دو تا علم باشه. یا مثلا فرض کنید که دو موضوع داشته باشیم و یک علم باشه. اختلاف هر علمی با علم دیگر بر سر موضوعشه. این نظر مشهور بوده. بله، حالا استوره حال میگم. آقای آخوند در کفایه اومده یه نظر جدیدی داده، فرموده که تمایز علوم به اغرازشونه نه به موضوعات. باید ببینیم غرض از هر علمی با غرض از علم دیگر متفاوته. این باعث میشه که علوم از همدیگه جدا بشوند. آقای آخوند هیچ دلیلی تو کفایه بر فرمایش خودش نیورده، فقط یک اشکال نقضی به مشهور کرده. یعنی یه اشکال نقضی به مشهور داره و میگه پس حرف مشهور به این دلیل درست نیست، بعد حرف خودش رو اثبات کرده بدون دلیل ها. اشکال آقای آخوند به مشهور اینه که میفرماید اگر تمایز علوم به موضوعات باشد، لازم میاد هر بابی از هر علم و بلکه هر مسئله ای از هر علمی یک علم خاص بشه. مثلا تو ادبیات اگر تمایز به موضوعات باشه، باید بگوییم علم نحو خودش سه تا علمه، یکی علم مرفوعات، یکی منصوبات، یکی مجرورات. یعنی هر بابی بشود یک علم، چون از مرفوع بحث میکنه و از منصوب. بلکه باید بگوییم هر مسئله یه علمه. مثلا یه مسئله اینه که کل فاعل مرفوع، یه مسئله دیگر اینه که کل مبتدأ مرفوع، یه مسئله دیگر اینه که خبر و کان مرفوع. خب یکیش فاعله، یکیش مبتداست، یکی خبره، یکی اسم کانه است. اینها موضوعاً با هم متفاوتند. اگر تمایز علوم به موضوعات باشه، اینا هر کدام میشه یه علم. این اشکال آخوند به مشهور. بعد فرموده بنابراین تمایز علوم به اغراض، به غرض هاست. خب این اشکال آقای آخوند وارد نیست. بله، اشکال آقای آخوند مشکلش اینه که موضوعات مسائل، یعنی این مبتدا و فاعل و اسم کانو و خبر ان، این موضوعات مسائل یک وحدتی دارند به نام جامع حقیقی یا جامع اعتباری، یعنی یه نوع وحدتی بین اینا هست. فاعل و مبتدا عنوانهاشون با هم فرق میکنه، ولی هم فاعل کلمه است هم مبتدا کلمه است، اسم کانه هم کلمه است، و این کلمه یک جامع حقیقی یا جامع اعتباری بین همه این موضوعاته. پس این موضوعات یه نوع وحدت دارند، بنابراین حرف مشهور درسته که میگویند تمایز هر علمی با علم دیگر به موضوعشونه. چرا دیگه؟ چرا اتفاقا همین اون موضوع محل بحث قرار میگیره، اما موضوع یعنی چی؟ چی رو میگن موضوع؟ جامعه بین موضوعات مسائل. چرا اتفاقا از مرفوعیت بحث میشود؟ نه خیر، اتفاقا از مرفوعیت بحث میشه، همیشه بحث میشه از محمول مسئله نه از موضوع مسئله. بله دیگه میشه دیگه، بله مشهورم همینو میگن، کلمه شامل همه میشود، کلمه فاعله، کلمه مفعوله، کلمه مضاف الیه، کلمه شامل همه اینا میشه، همینه دیگه. نه خب مقسم چیه؟ مقسم همون که آخون میگفت، مقسم آقای آخون میفرمود که کلی طبیعی که با این موضوعات متحده، مثل انسان که با همه این آقایون متحده. چجور انسان با همه متحده؟ کلمه مثل انسانه، شامل فاعل و مفعول و مضاف الیه همه اینا میشود.
بله.
خب
اینها تو نحوه محاسبه، فقط نحوه محاسبهشون فرق میکنه، واگر نه هندسه همون هندسه، اما شده این هندسه تحلیلی،
شده هندسه اقلیدا. خب حالا این رو عرض میکنم. حالا اینو آقای مطهری رضوان الله علیه هم یه جو گفته، آقای مطهری میفرماد که یه وقت آیت الله بروجردی سر درس اینو فرمود که بعضی این نظراتی که آقایون توی نجف مطرح کردند، همین تو همین بحث اصول و هم یکی بحث اخباری ها، یکی همین مسئله، آقای بروجردی فرمود که اینا تحت تأثیر فلاسفه تجربی انگلستانه. بعد آقای مطهری فرمود که من تأسف میخورم که چرا ما نگفتیم آقا این حرف از کجا میگی، مدرکت چیه؟ آقای بروجردی هم حرف بی مدرکی نمیزده، ولی این از کجا گفت؟ این طول میکشه، من چند تا احتمال میدم که فرمایش آقای بروجردی درسته، اون احتمالایی که مرز میکنم ایناستا. ببینید، یکی این که میرزای شیرازی در اون زمانی که این جنگی های توی عراق بود و استقلال عراق و عراق مستعمره انگلیس بود، میرزای شیرازی، خب رضوان الله علیه، میرزای شیرازی همونی که امام خمینی میگفت که سلام الله علیها، درباره میرزا شیخ ها، میرزای شیخ ها نه سیدا، فتوای تنباکو نه ها، شیخ محمد حسن. ایشون خب تو جنگ شرکت کرد و اسیر شد و 3 سال تو لندن زندان بود. البته یه مدتی هم ایشون تو هند زندان بود، به خاطر اینکه هندم مستعمره انگلیس بود و هندم دست انگلیس بود، یه مدت هم ایشونو بردن تو زندان هندوستان. خب ایشون یه مدتی توی لندن بود 3 سال، و توی این مدتی که اونجا تو زندان بود با افکار این فلاسفه تجربی هم، فلاسفه تجربی یعنی مثلا مثل آگوست کنت یا جان استوارت میل یا مثلا بویل یا گیلبرت، مثلا اینا فلاسفه تجربی هم. یا اصلا فلاسفه تجربی عبارتون اخرایی پوزیتیویست هست، یا مثلا فلسفه تحلیل زبانی یا اون رساله منطقی ویتگنشتاین. اینا مال این زمانیه که میرزا توی لندن زندان بود و ایشون اونجا با این حرف آشنا شد و بعدم اومد وقتی خب توی عراق بود درس خارج که میفرمود اینا رو مطرح کرد. این یه علت این که شاید آقای بروجردی فرمود تحت تأثیر اونا یا این چیزا از اونجا بود. حالا علتهای دیگه هم داره. حالا فعلا بیزاری، حالا میرسم به فرمایش حاج آقای پاینده. حالا میرسم بین تا اینجا این عرض کردم که مشهور گفتند که تمایز علوم به موضوعات. آقای آخوند میگوید تمایز علوم به اغراض. یه اشکالی آخوند کرد و گفتم اشکال وارد نیست. حالا یه توضیح بدم، با این توضیح میخوام بگویم که هر دو درست میگند، هم حرف آخوند درسته هم حرف مشهور، یعنی میخوام جمع بکنم بین هر دو. توضیح اینه که اولا این گسترش علوم که حاجی پایندم اشاره میکرد، این چجوری درست شد؟ ببینید، حالا مثلا پزشکی رو حالا یه مثال میزنم. در قدیم پزشکی یه علم بود، حالا علم یا فن اونو کار ندارم، یعنی یه کسی که حکیم بود، هم دندون پزشک بود هم پادرد رو عمل میکرد، شکم درد رو هم رسیدگی میکرد، یعنی کل پزشکی میشد یک علم. یواش یواش اطلاعات مردم نسبت به پزشکی زیاد شد، کم کم اومدند تقسیمش کردند. مثلا فرض کنید که گفتند که پزشکی یه علمه، روان پزشکی یه علم دیگه است، یا خود پزشکی گفتند مثلا قلب یک علم، مغز و اعصاب یه علم دیگره، چشم پزشکی یه علم، دندون پزشکی هم یه علم، یعنی اینا شدن چند تا علم. باز کم کم اطلاعات بشر بیشتر شد. ببین مثلا فرض کنید 20 سال قبل دندون پزشکی یه علم بود، اما الان خود دندون پزشکی شاید 10 علم شده. یکی مثلا فرض کنید میگه من متخصص مثلا عصب دندون هستم، یکی متخصص پر کردنشه، یکی متخصص نمیدونم نه دندون پزشکی میگم ها. خلاص ارتودنسی یا فلان. یعنی خود دندون پزشکی شده چند تا علم. 20 سال پیش چشم پزشکی یه علم بود، الان خود چشم پزشکی چند تا علم شده، قرنیه خودش یه علمه. ببینید علم بر اساس اطلاعات بشر، هر اندازه اطلاعات بشر توی یک چیزی بیشتر بشود، اگر به یه حدی رسید اونو بهش میگوین یک علم جدید. حالا این که اصلا این حرفا درسته و دنیا رو به گسترش علم میرود یا رو به ضعف علم میره، این یه بحث دیگه یه ها. تو فلسفه علم اصلا میگن که بشر الان رو به عقب داره میره، نه رو به جلو. علم بشرم داره هی روز به روز کم میشه، نه اینکه زیاد میشه. و این چیزایی که مثلا حالا فرض کنید هست، اینا رو قدیمی‌ها بلد بودن، خیلی بهترش هم بلد بودند، فعلا هم اینا بلد نیستند و دارن قاطی میکنن مبحث و خلط مبحثه. میرسه
خب طب جدید بر اساس عامل میکروب و عامل ریز که با چشم دیدن میشه بیماری رو حس میکنه، اما اینو بر اثر جن و بر اثر اختلاف طبیعت و اینا میتونه.
خب بله هم میرسه بله میرسم. حالا بین پس تا اینجا عرض کردم که احتمال اینم هست که بگوییم که علم رو به گسترش نیست، جهل رو به گسترشه ها، این احتمالش هستا. مثلا فرسونی بی الان کود شیمیایی به نفع کشاورزی یا به ضرر کشاورزی؟ همین خمیر دندون الان میگن خمیر دندونی که الان آدم داره مصرف میکنه این باعث نازایی میشه. به خیلی از این افرادی که عقیمند مال همین خمیر دندون هست. یعنی یه چیز را که میان دندون رو درست بکنن یه عیب دیگه یه جای دیگه بدن درست میکنن. خب از این چیز حالا زیاده. قرآنم بینید اینطوری میفرمودن، چند بار این تو قرآن با تعبیرهای مختلف تو قرآن هست، کانو اکثر من هم یا کانو اشد من هم قوتن و آثارن یا و ما بلغو معشار ما آتینا هم. اینجور تعبیرها تو قرآن خیلی هستن که همیشه منیش اینه که امروزی ها یه دهم گذشته ها علم و قدرت و اینجور چیزا ندارند. خلاصه این که حالا اصلا رو به گسترشه یا رو به عقبی گرده این خودش یه بحثیه، اینم فعلا من کار ندارم. اونی که میخوام عرض کنم اینه ها، تمایز علوم ممکنه به سه چیز باشه: گاهی به موضوع که مشهور میگوید، گاهی به غرض که آخوند میگوید، به غرض این که فرض کنید این میخواد بدن رو سالم کنه اونم میخواد بدن رو سالم کنه، پس هر دوش پزشکیه. سوم اینه که بگوییم تمایز علوم به روش علومه، نه موضوع و نه غرض، به روش. مثلا فرض کنید فلسفه و کلام روش هر دو چیه؟ استدلال عقلی. این یه جور علمه که اینا رو میگیم علوم عقلی. یا مثلا هندسه، حالا چه هندسه اقلیدوسی باشه چه هندسه ای که مثلا حالا دکارت مثلا میگوید، هندسه ای که فرض کنید چه مثلثاتی باشه که مثلا مثلثات کروی چه مثلثات روی سطح مستوی، فرق هندسه الان با هندسه قدیم زیاده، ولی هر دو تو این روش که هر دو از قیاس خلف استفاده میکنند هیچ تفاوتی ندارند. یعنی روششون یکیه با اینکه موضوعشون فرق میکنه، غرضشون هم فرق میکند، اما روش یکیه. یا مثلا فرض کنید توی پزشکی چه اونی که طب سوزنی استفاده میکنه، چه اونی که اون قدیم میگفت که جنی تو بدن این مریض رفته و اینطوری شده، چه اونی که امروز میگوید میکروب رفته تو بدنش، روش بحثشون یکیه. حالا مثلا موضوعشون یا اینکه غرضشون هم متفاوت باشه. همین که مثلا از قدیم میگفتن یه علوم نقلی داریم و یه علوم عقلی، علوم نقلی و عقلی تفاوتشون به چیه؟ به روش. احتمال داره که ما اینجوری بگوییم، بگیم یه وقت آدم میخواد کتاب بنویسه یا یه وقت آدم میخواد مثلا درس بگوید، یعنی تو مقام تعلیم و تعلم کسی داره علم رو میگوید، یه وقت نه، یه کسی میخواد از ابتدای علمی رو تأسیس کنه، تدوین کنه. اگر که مقام تدوین علم بود، مثلا شما میخواید که اصلا یه علمی اختراع کنید، اینجا تمایز علوم به اغراضشونه. اما اگر که میخواید درس بگویید، یعنی مقام تعلیم و تعلم، تو مقام تعلیم و تعلم اختلاف علوم به موضوعاته. به عبارت دیگر، معلمی که میره سر کلاس دبستان، اینجا باید بگی که مثلا موضوع درس ریاضیه، یا موضوع درس قرآنه، یا موضوع درس مثلا احکامه. این مقام چی؟ تعلیم و تعلم. اما اگر که کسی که منی الان رفت رو موضوعات مختلف، اما اگر که کسی میخواد مثلا تعلیم و تعلم نباشه، میخواد کتاب بنویسه، یعنی مقام تدوین، مقام نگارش کتابه، نه کتاب درسی، کتاب مطالعاتی. اگر کسی مقام تدوین باشه، این باید بروی غرضش، هدفش چی از نوشتن کتاب. مثلا شما میخواید کتاب، فرض کنید دایره المعارف بنویسید، یا میخواید کتاب مثلا مطالعاتی بنویسید. ببینید آقای آخوند، این عبارت مثلا کفایه رو من میخونم، ببینید آقای آخوند همش داره میگه من غرضم چی بود. همین اول کفایه ها، والمسائل عبارت عن جمله من قضایا متشتته جمعها اشتراکها فی الدخل فی الغرض الذی لاجله دون هذا العلم. دون بس چی رو داره میگه؟ تدوین. چون تدوینه داره میگه، میگه اختلاف علوم به غرض. دوباره حالا عبارتشو میخونه، فلذا قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل مما کان له دخل فی مهمین لاجل کل منهما دون علم علی هده. دون بس تدوینو داره میگه، فیسیر من مسائل العلمین لا یقال علی هذا یمکن تداخل علمین فی تمام مسائل هما فانه یقال مضافا الی بعد ذلک بل امتناعه عادتا لا یکاد یسه لذلک تدوین علمین. تدوین دوباره گفت و تسمیتهما به اسمین بل تدوین علم واحد. ببین شاید یه 7-8-10 بار آقای آخوند هی داره میگه تدوین، معلوم میشه آقای آخوند نظرش به این بوده ها که در مقام نگارش اختلاف یه علم با یه علم دیگر به چیه؟ به غرض. اما مشهور که میگن اختلاف علوم به موضوعات، اونا تدوین و نگارش رو نمیگند، اونا کلاس درس رو میگند. شاهدش اینه که تو کتاب حاشیه ملا عبدالله میگفت که رؤوس سمانیه، رؤوس سمانیه یکیش همین موضوع علم بود، یکیش تمایز علوم بود. میگفت رؤوس سمانیه رو باید بگوییم لیسیر المتعلم علا بصیرت فی تحصیلهی، تا دانش آموز تو درس خوندنش بفهمه داره سر چیه میتراشه. لیسیر المتعلم علا بصیرت فی تحصیلهی، معلوم میشه اون مقام تعلیم و تعلم رو داره میگه. پس درستش این شده، در مقام تعلیم و تعلم تمایز علوم به موضوعاته که مشهور میگویند، در مقام نگارش تمایز علوم به غرضه که آخون میگوید، پس هم کلام آخون هم کلام مشهور هر دو صحیحه. صلی الله علیه.